بارز سلام و شام بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که امروز مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولت افغانستان در تخار برگزار شد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم در رویدادهای جهان. میشنوید که سرانجام پرویز مشرف در محکمه در اسلام آباد حاضر شد، او به جرم خیانت ملی محاکمه میشود. و در همین برنامه از خانم میشنویم که شوهرش با بم دستی بالای او حمله کرده.
کلی نارجه که بکشید بیقم را بایم پیش مه و دختر مه و بچه مه دویله ها اگه میتونه این را خیلی خانمه بایاره بایاره نه اگه مجبورن دست به خود کشیدن و دست از
تا لحظات بعد از این خانم بیشتر خواهیم شنید. گزارش ها و مطالب خبری را هم تا لحظات بعد به شما معرفی خواهیم کرد. اما حالا سرویس خبری این ساعت، خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
رئیس جمهور کرزی مولوی عبدالرقیب یکی از سران طالبان را که در پاکستان کشته شد قربانی صلح خوانده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت انتخابات در کشور تدابیر لازم داشته باشند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی مولوی عبدالرقیب یکی از سران طالبان را که در پاکستان کشته شد قربانی صلح خوانده است. مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که یکی از طرفداران مذاکرات صلح بود دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور به قتل رسید. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است در حالی که آقای کرزی کشته شدن مولوی عبدالرقیب را به شدت محکوم میکند، از تمام طالبان خواسته تا به کشور برگشته و حاضر به مذاکرات صلح گردند. مولوی عبدالرقیب پس از چاشت امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت انتخابات آینده در این کشور تدابیر لازم داشته باشند. یان کوبیش در مراسم تحلیف کارمندان ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان که امروز در کابل برگزار شده بود گفت انتخابات آینده در افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است.
من می خواهم با استفاده از این فرصت برای نیروهای امنیتی از وزارت داخله، اردوی ملی و نیروهای امنیتی پیام بدهم که باید برای تامین امنیت مراکز رایدهی و امنیت کاندیدان تدابیر داشته باشند تا کارهای انتخاباتی به خوبی به پیش برده شود.
او همچنان گفت زمانی که در برگزاری انتخابات امنیت درست وجود داشته باشد سبب می شود تا اشتراک زنان در آن بیشتر باشد و این خود میزان مشروعیت انتخابات را افزایش می دهد. کار پنج پروژه انکشافی از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. حسیب الله سید خیلی مسئول برنامه همبستگی ملی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها به ارزش بیش از 7 میلیون افغانی در ولسوالی های خوست و دهنه غوری تطبیق شدند. به گفته منبع این پروژه ها شامل اعمار دیوارهای استنادی و آبرسانی اند که در مدت 6 ماه انجام شده و بیش از 1000 خانواده از آن بهره مند شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان برای اولین بار به اتهام خیانت در محکمه حضور یافت. این محکمه خاص قرار است امروز او را به خاطر ملغا کردن قانون اساسی و انفاذ حالت اضطرار در سال 2007 میلادی رسما متهم کند. این اتهامات می تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. در یک خبر دیگر از پاکستان، بعد از اینکه یک مرد و زن به اتهام زنا سنگسار و هلاک گردیدند، 6 مرد مظنون به دست داشتن قتل آنها در جنوب غرب پاکستان دستگیر شدند. هر دو مقتول عروسی شده بودند. مقامات گفتند آنها بعد از اینکه به زنا متهم شدن روز یک شنبه در منطقه دورافتاده لوریلای ایالت بلوچستان پاکستان سنگسار گردیدند. گفتگوها بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این گفتگوها برای رسیدن به یک توافق درازمدت در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پس از توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در 24 ماه نوامبر سال گذشته، این نخستین دوره گفتگوها در سطح بلند است. همزمان با این، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز گفت خوشبین نیست که این گفتگوها با موافقتنامه دائمی انجامد و پیش بینی کرد که این پروسه جای را نخواهد گرفت. مقام های ارشد بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و هیئت ایرانی بر ریاست جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاونش در این گفتگوها اشتراک می کنند. معترضان ضد دولتی اوکراین دفتر حزب حاکم رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را در شهر کیف تصرف کردند. اعتراض کنندگان امروز قبل از هجوم بر دفتر حزب مناطق اوکراین بر این دفتر بمب‌های آتشی پرتاب کرده شیشه های آن را شکستاندند. همزمان با این، گزارش ها می گویند بعد از اینکه اعتراض کنندگان کمربند امنیتی اطراف ساختمان پارلمان اوکراین را در هم شکستند، پلیس به فیر گلوله‌های رابری و بمب‌های دستی دودی پرداخت. هزاران مظاهره کنندگان از میدان آزادی اوکراین تا ساختمان پارلمان راهپیمایی کرده و خواهان رایگیری در مورد اصلاحات شدند که صلاحیت رئیس جمهور را محدود می‌سازد. مخالفین در داخل پارلمان اوکراین پس از اینکه رئیس پارلمان از گنجانیدن ابتکارات اصلاحاتی در آجندای مجلس امروز خودداری کرد، جایگاه مخصوص صحبت در پارلمان را مسدود کردند. در این میان ویتالی کلیچکو، یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین، بعد از برخوردهای امروز از رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ خواست تا پلیس ضد شورش را از سرکها بیرون کشد. او گفت که اپوزیسیون برای تشکیل یک حکومت جدید حاضرند. گزارش ها از عراق می گویند در نتیجه حملات موترهای بمبگذاری شده در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. پلیس گفت 2 موتر بمبگذاری شده امروز در شهر بغداد پایتخت عراق انفجار داده شد. این حملات یک روز بعد از موجی از انفجارها در بغداد رخ دادند که در اثر آن 16 نفر کشته شدند. خشونت ها در عراق از آغاز سال جاری میلادی به این سو بیش از 1450 کشته به جا گذاشتند. و در نتیجه عملیاتی که از سوی مقامات تایلندی به هدف پاکسازی سرک‌ها و کوچه‌های شهر بنکاک از وجود معترضان برای انداخته شد، حداقل 3 نفر با شمول یک افسر پلیس کشته شدند. گزارش‌ها از زخمی شدن حدود 60 تن دیگر در این عملیات که صبح وقت امروز آغاز شد خبر داده و پلیس گفت تقریبا 100 معترض دیگر را نیز دستگیر کردن. اعتراض کنندگان از ماه نوامبر سال گذشته به هدف برکناری صدر اعظم ینگولوک شیناواترا در شهر بنکاک به گردهمایی پرداختند. آنها میگویند صدر اعظم فعلی از برادر بزرگش تاکسین شیناواترا که زمان صدر اعظم این کشور بود دستور میگیرد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2، آسمان ابری، امکان بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابرآلود، امکان باران. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابرآلود با بارندگی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان ابری، امکان باران.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش های این ساعت. مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولت افغانستان برگزار شد. آگاهان میگویند اداره استخبارات پاکستان در قتل مولوی رقیب دست دارد.
باور میستی حلقات معلوم الحال یعنی استخبارات پاکستان کسانی که در راه صلح گام برمی‌دارند در کشتن و از بین بردن همین اشخاص دستی بالایی دارند.
ترکمنستان به 8 ولایت افغانستان 1000 مگاوات برق می‌دهد. سرانجام پرویز مشرف در محکمه در اسلام آباد حاضر شد و به جرم خیانت ملی محاکمه می شود و در همین برنامه از خانم می شنویم که شوهرش با بم دستی بالای او حمله کرده.
کلی نارجا که بکشید بیقم رو بایم پیش مه و دختر مه و بچه مه دلیل ها اگه می تونه دلیل ها خیلی خانمه بایاره بایاره نهر دگه مجبورند از به خود کشیدن و دست هزی.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونم و آرزوی شام خوشتان را دارم. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت همچنان برنامه آزادی و شنونده ها را داریم که در این برنامه مشکلات، پیشنهادها، نظریات و گفتنی های شما را با مسئولان امور در میان خواهیم گذاشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. جنازه مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حاکمیت طالبان امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نیز در این مراسم شرکت داشتند. مولوی عبدالرقیب دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. حکومت افغانستان قتل این مقام ارشد رژیم طالبان را محکوم کرده و گفته است که وی از پروسه صلح در افغانستان حمایت می‌کرد. رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است مولوی عبدالرقیب قربانی صلح شده است. شورای عالی صلح افغانستان هم قتل مولوی رقیب را محکوم کرده و میگوید که این رویداد بالای تلاش‌های صلح با طالبان تأثیر منفی می‌گذارد. ویدا برکی واکنش شورای عالی صلح در این مورد را در این گزارش گنجانیده است.
برخی از مقامات شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن مولوی عبدالرقیب یکی از اثران طالبان افغان میگویند که ممکن این قتل به هدف ایجاد موانع در برابر تلاش‌های صلح افغانستان طرح‌ریزی شده باشد. قاضی محمد امین و قاضی گزوین شورا نسبت به کشته شدن مولوی عبدالرقیب ابراز تأسف کرده و میگوید که برخی از حلقات در عقب این گونه قتل‌ها اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند. آقای وقاد به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان باید با توجه به این گونه قتل‌های مرموز رهبرانشان در پاکستان راه گفتگوهای صلح را در پیش گیرند.
این طور قتل‌هایی که قاتل آن معلوم نیست شک پیدا می‌شود. آن هم در جریان‌های مطلوب که آغاز مذاکرات مخالفان مسلح به خصوص طالبان را نیز متضرر می‌سازد و باور من طالبان باید متوجه شوند که آنها هم دوست ندارند.
مولوی عبدالرقیب وزیر امور مهاجرین در زمان رژیم طالبان به روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه ناصرباغ شهر پشاور پاکستان با ضربه گلوله کشته شد. پیش از کشته شدن مولوی عبدالرقیب به شمول ملا نورالله هوتک و ملا عبدالمالک دو عضو شورای کویته طالبان شماره از رهبران طالب هم به قتل رسیدند. تعدادی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی رهبران طالب نوشتند که مولوی عبدالرقیب رهبری یک گروه طالبان را در شهر پشاور بر عهده داشت که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کرد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی پاکستان گفتند که مولوی عبدالرقیب در این اواخر به خاطر روند تلاش‌های صلح افغانستان با ترکیه و تعداد کشورهای عربی هم سفر کرده بود. ریاست جمهوری افغانستان نیز کشته شدن این وزیر مهاجرین رژیم طالبان را محکوم کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به خبرگزاری رویترز گفته است که مولوی عبدالرقیب از مذاکرات با شورای عالی صلح حمایت می کرد. با این حال آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان با نشر اعلامیه قتل مولوی عبدالرقیب را تقبیح کرده و از تمام طرفهای درگیر در افغانستان خواسته تا مخالفت ها را کنار گذاشته و راه صلح را در پیش گیرند. سید اکبر آقا رهبر سابق گروه جهش المسلمین طالبان هم میگوید که مولوی عبدالرقیب در میان طالبان از نفوذ زیاد برخوردار بود و ممکن کشته شدن او با تلاش‌های صلح پیوند داشته باشد.
با باور من آن قتل‌هایی که در میان آنها تفاوت وجود داشته باشند، در اینجا افراد به طریقه‌های مختلف کشته می‌شوند. یعنی یک شخص به خاطر صلح کشته می‌شود، شخص دیگر به خاطر عدالت و هر شخص به نام‌های مختلف به قتل می‌رسد. تمام قتل‌ها به خاطر این صورت نگرفته که صلح کرده باشند. خصومت‌های شخصی نیست دلیل شده می‌تواند.
پیش از این شماره از آگاهان سیاسی افغان با اشاره به ترورهای مرموز سران طالبان در پاکستان گفتند که این افراد به خاطر آمادگی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. این آگاهان باور دارند که اینگونه قتلهای مرموز طالبان در پاکستان که تا حالا تعداد دقیق آنان هم روشن نیست، روی تلاشهای صلح افغانستان تاثیرات منفی بر جا می گذارد. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید در این خصوص تحقیق کند و این را روشن سازد که کی و کدام حلقات در این قتلها دست دارد.
ویدا برکی گزارش می داد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم با نشر اعلامیه گفته است که مولوی عبدالرقیب قربانی صلح شده است. حکومت افغانستان قتل مولوی عبدالرقیب را محکوم کرده و گفته است که این مرد با نفوذ طالبان از پروسه صلح در افغانستان حمایت می کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است هرگاهی که یک مقام طالبان به مذاکرات صلح علاقمندی نشان می دهد کشته می شود. اما چه کسی ممکن است در عقب قتل این مرد با نفوذ میان طالبان باشد؟ احمد سعیدی یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید اداره استخبارات پاکستان
باور میست حلقات معلوم الحال یعنی استخبارات پاکستان کسانی که در راه صلح گام برمی‌دارند در کشتن و از بین بردن همین اشخاص دست بالایی دارند. مولوی عبدالرقیب سابق وزیر مهاجرین طالبان یک جا با 20 نفر دیگر چندی قبل از جمله 7 نفر وزیرا بودند و 8 قوماندان ها بودند و 4 دیپلمات بودند در دبی جلسه داشتند. به این جلسه برنامه مولوی رقیب، امیرخان متقی، مولوی دین محمد، شاهدین دلاور، نعمانی، آقای متصم، سپتیاس الدین اینا اشتراک داشتند. و همچنین قوماندانهاش آقای رضا و عبدالرحمن و حمیدالله حقانی و روح الامین و احمد حقانی بودند. از دیپلمات ها مولوی عبدالعزیز، هوتک، و یا مولوی نجیب یک تا کسای دیگه بودند. بنابراین چون مولوی رقیب میخواست امروز یا فردا پس بره و پاکستان را ترک کنه، اون چرا که پاکستان علاقه نداره که بدون اجازهشان کسی در راه صلح افغانستان گام برداره، حرکتی شده که باعث از بین رفتن ازو شده. ما میدونیم ناصر باک در پشاور جای است که در چنگال پلیس است. توی ترور شد و تروریست‌ها دستگیر شدند. این یک حقیقت تلخ است.
بله. خب سعیدی صاحب، در گذشته همچنین کسانی از طالبان که خواهان مذاکرات صلح بودند در پاکستان کشته شدند یا زندانی شدند. به نظر شما چی کار شود تا از این مسئله جلوگیری شود در آینده؟
باور من است که بهترین راه و بهترین وسیله است که دولت افغانستان طالبانی که علاقمند به صلح هستند زمینه مسئولیت و امنیت و جای را به اونها آماده کنه تا باور پیدا کنند در قدم اول به داخل افغانستان بیاید. اگر نمیشه در کشورهای عربی یا جای دیگه مناسب برشان تدارک بینه. هر قدر اونا در سایه آیسای باشن به او اندازه ضربه زده میشن، کشته میشن و پروسه صلح اخلال میشن.
اما چون این امنیت چندین بار حکومت افغانستان داده گفته که اگر طالبان که خواهان گفتگوهای صلح هستند در داخل افغانستان برشان موقع است و امنیتشان تامین میشن، چرا طالبان تا بالا این کارا نکردن؟
درست است، از طریق رسانه دولت افغانستان گفت که امنیتشان تامین میشه، ولی ما باید کار کنیم که باور ایجاد کنیم. دولت افغانستان در کنفرانس های مطبوعاتی گفته تا وقتی که ما عمیقا کار نکنیم، باور ایجاد نکنیم که اونا باور پیدا نکنن که ما از کابل گرفتار نمیشیم، ما را امریکایی‌ها نمیبره، ما اینجا با مشکل مواجه نمیشیم، تا وقت مشکلات وجود میداشت.
و همین تلاشایی که شما اشاره کردین که در دبی آغاز شده، چی است نظر شما که این چقدر نتیجه خواهد داد؟ نتیجه مطلوب
ببینین، آقای مسعود سالکزی همراه پلیکیم مجاهد و یک و دو کس دیگه شما خبر دارین که روزی یک شنبه اونا رفتن به دبی و حال مذاکره دارن. اما باور نیست که این مذاکرات اگر عمیقا پیگیریش دنبال شد و یک سره نباشه، امیدوار هستیم که نتایجی بته. البته ما فرصت های کمی داریم. این به درایت و سیاست مداری ما ضرورت داره که ما چطور میتونیم این جنگ که پاکستان علاقمندش است از حلقوم پاکستان بکشیم و صلح را به افغانستان بیاوریم.
احمد سعیدی یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ترکمنستان به 8 ولایت افغانستان 1000 مگاوات برق میدهد. به گفته مسئولان در شرکت برشنا، توافق ابتدایی این مسئله هفته گذشته میان مقامات افغان و ترکمن در اشقاباد مرکز ترکمنستان صورت گرفت. تطبیق این پروژه برق وارداتی به $500 میلیون نیاز دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. افغانستان در حال حاضر 50 مگاوات برق را تنها از ترکمنستان وارد می کند. تفصیل بیشتر در این باره از فرشته ندا از کابل.
قرار است وزیر انرژی واب افغانستان در اوایل ماه مارچ سال روان میلادی به ترکمنستان سفر نموده و تفاهم نامه نهایی پروژه برق وارداتی ترکمنستان را رسما با مقامات آن کشور امضا کند. مسئولان در شرکت برشنا میگویند که توافقات ابتدایی پروژه برق وارداتی هفته گذشته میان مقامات دو کشور در اشقابات مرکز ترکمنستان صورت گرفت. میرویس سالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس پلان 1000 مگاوات برق وارداتی ترکمنستان به ولایات پکتیکا، لوگر، غزنی، مزار شریف، کابل و خوست توزیع خواهد شد.
در مرحله اول 300 مگاوات برق به ما میده که تا ختم 2017 کاملا پروژه باید ختم شود و برق به شهر کابل برسه. مرحله دومش 500 مگاوات است که با انکشاف ظرفیت‌ها در شهر کابل و وصل کردن ولایات جنوبی کشور مثل لوگر و پکتیکا و خوست و غزنی که نزدیکای سال 2020 این مقدار برق از 500 مگاوات میرسه و بالاخره ظرفیت لاین ما 1000 مگاوات میشه که با ایجاد ضرورت برق بیشتر خواهیم گرد.
آقای عالمی همچنان میگوید که در حال حاضر افغانستان حدود 50 میگاوات برق مورد نیازش را از ترکمنستان وارد میکند. با گفته رئیس تجارتی شرکت برشنا با واردات این برق از ترکمنستان مشکلات باشنده های کابل و مزار از ناحیه کمبود برق در جریان زمستان مرفوع خواهد شد. شرکت برشنا همچنان میگوید که همکنون افغانستان سالانه 400 تا 450 میگاوات برق مورد نیازش را از کشورهای مختلف وارد می نماید. به اساس گزارش ها افغانستان از طریق بندهای آب در این کشور سالانه ظرفیت تولید 150 تا 200 میگاوات برق را دارد. در همین حال مردم میگویند که برق وارداتی ترکمنستان باید به گونه عادلانه در نقاط مختلف کشور توزیع گردد. رحیم و حامد دو تن از باشنده های شهر کابل.
نظر ما در برق که از ترکمنستان وارد میشد باید به جای برزه که مستحقش است، جایی که برق نداره باید به اونا برق داده شود. کسایی که در نقاط دوردست است به طور عادلانه تقسیم شود برق.
اما برای فعلا هیچ ضرورت مبرم نیست که برق وارد شود. باید خود ما آب داریم، آب ما میره به طرف مملکت های دیگه میره.
شرکت برشنا در این حال میگوید که افغانستان در سال 2013 میلادی 183 میلیون دلار را به خاطر خرید برق به کشورهای همسایه پرداخته است. در همین حال کارشناسان تاکید دارند که باید حکومت افغانستان با استفاده از منابع در داخل این کشور تولیدات برق را افزایش دهد تا نیاز برای برق وارداتی رفع شده و از مصرف میلیون ها دلار به این منظور نیز جلوگیری صورت گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. مرد در ولایت هرات بالای خانم و فرزندانش با بم دستی حمله کرده. خود او از محل فرار کرده ولی همسر و فرزندانش در شفاخانه بستری هستند. از هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
خشونت علیه زنان در ولایت هرات موضوع تازه‌ای نیست، اما حمله مسلحانه یک مرد به هدف از بین بردن زن و اطفال خردسالان در غرب افغانستان بی سابقه به نظر می رسد. حلیمه همراه با دو کودک خردسال خود از شدت جراحات ناشی از انفجار یک عدد بم به دستی تحت تداوی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات قرار دارد. او ادعا می کند که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و حدود یک سال را در صفوف نیروهای اردوی ملی ایفای وظیفه کرده است. حلیمه همراه با سدیس شیرخوار و سمیرای دو ساله در بخش جراحی عصبی شفاخانه حوزوی هرات تحت مراقبت جدی دکتران موظف قرار دارند.
کلی ناریجا که بکشید بیقم روغم پیش مه و دخترم و بچه مه اینجا گام امیته اه و لوش و برفا و جمع کردی بید بفتادین داخل این برفا این ای بیمی که ناریجا که به نختنده بود خونه از مجری بود دستمال گردن خب بیدی که بیگی که مره به طور خفه کردن ای کشت میکردن گردن ملو که قصد کشتر مدشتگی.
انفجار بمب دستی این دو طفل خردسال را از نایه دست و پا مجروح ساخته بعد که پای یک از این اطفال شکسته است. حلیمه میگوید در صورتی که دولت افغانستان عامل این رویداد را گرفتار نکند، ناگزیر خواهد بود تا دست به خودکشی بزند.
تمام جون به بچه آمده سفر شکست خود نالوک کرده. هم دو جا به سر منه دگه از امی پایین پا تا به سر بجولک پا منه دگه امتلوک سلوخ سلوخ مثل چشمی توش بلیو شده. دویلا دگه میتونه این آخه خانمه بایاره بایاره نه دگه مجبورن دست به خودکشی زنم دست از
عبدالروف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت تهران گفت نیروهای پلیس یک تن از اغارب نزدیک و عامل این قضیه را بازداشت کردند. او میگوید تا کنون دلایل این رویداد مشخص نیست، ولی تحقیقات پلیس به خاطر روشنایی این رویداد آغاز شده است. از سوی دیگر ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت تهران در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت فرد متهم قبلا به اتهام تجاوز جنسی و ترور یک باشنده هراتی بازداشت شده بود. خانم بشیر همچنان گفت این مرد همراه با زن جوانش به مواد مخدر مبتلا می باشد. خانم بشیر همچنان گفت این مرد همراه با زن جوانش به مواد مخدر مبتلا می باشند. ادعایی که قبلاً به شوهر ستاره، مردی که لب و بینی همسر خود را بریده بود، نیز وارد شده، ولی تا حال کدام اسنادی که بتواند این ادعا را ثابت کند ارائه نشده است. حلیمه زنی که از سوی شوهرش زخم برداشته است، دو پسر و یک دختر دارد که سلیمان بزرگترین فرزند آن حدوداً 7 ساله است. انفجار بمب دستی به سلیمان آسیبی نرسانده و او حالا در شفاخانه از مادر و خواهر و برادر کوچکترش محافظت می کند. این در حالی است که حدود 2 ماه قبل یک مرد که مقامات محلی در هرات از آن به عنوان یک فرد معتاد یاد کرده بودند، لب و بینی زن جوان خود را بریده و از محل فرار کرده بود، ولی تا کنون مقامات امنیتی موفق به گرفتاری آن نشدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان آن هم از پاکستان، کشور همسایه ما. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان امروز در محکمه حاضر شد. وی به جرم خیانت ملی محاکمه می شود. در باره این موضوع بیشتر از فرشته نگاه می شنویم.
پرویز مشرف بعد از 42 روز بستر بودن در شفاخانه نظامی امراض قلبی راولپندی ظهر سه‌شنبه به حکم یک محکمه خاص پاکستان در حضور تیم 3 نفری از سارنوالان که قضیه وی را بررسی دارند حاضر گردید. انتظار می رفت که محکمه خاص پاکستان امروز پرویز مشرف را رسما به خیانت ملی متهم کند، اما محکمه خاص پاکستان اعلان فیصله نهایی این قضیه را الا جمعه آینده به تعویق انداخت. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان با نافذ کردن آلت اضطراری در سال 2007 میلادی متهم به زیر پا کردن قانون اساسی کشورش گردیده است. احمد رضا قصوری یکی از وکلای مدافع پرویز مشرف در صحبت با رسانه ها گفت حضور پرویز مشرف امروز در محکمه ثابت ساخت که این جنرال متقاعد به عدلیه پاکستان احترام قائل است.
من جو بار کر رہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونے نہیں.
او میگوید من برای شما بار گفتم که پرویز مشرف مخالف حاضر شدن به محکمه نیست، اما مریضی او را اجازه نمیداد. امروز حضور وی در محکمه ثابت ساخت که پرویز مشرف به عدلیه و محاکم این کشور احترام دارد. رضا قصوری افزود اگرچه دکتران مالج مشرف را اجازه خارج شدن از شفاخانه ندادند، اما مشرف برای ادای احترام به عدلیه و محکمه خاص حضور یافت. پرویز مشرف که بنابر متهم بودن در دوسیه‌های مختلف از چندین ماه در خانه‌اش نظربند بود و تاریخ 2 جنوری منزلش را تحت تدابیر شدید امنیتی و قصد محکمه ترک کرد، اما به خاطر درد شدید که در قفس سینه‌اش پیدا شد به جای محکمه به شفاخانه نظامی منتقل گردید. مشرف در گذشته نیز با وجود اینکه محکمه 22 بار حکم آزیریش را صادر کرده بود، بنابر دلایل مختلف وکیلان مدافعش به محکمه حاضر نگردید. اکنون وکیلان مدافع مشرف تلاش دارند که به او اجازه داده شود تا برای علاج به خارج از کشور سفر کند. مشرف و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق و اکبر بوکتی یکی از سران قوم بلوچ نیز متهم است. پرویز مشرف در 3 می 2007 میلادی نه تنها آلت اضطراری را در پاکستان نافذ کرد، بلکه به شمول قاضی القضات وقت بیش از 60 تن از وکیلان را نیز در خانه هایشان نظر بند کرد. این نخستین بار است که یک فرمانروای نظامی سابق پاکستان به اتهام خیانت ملی محکمه می شود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org. بله، رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی هم قابل دریافت هست. چشم برای شما روی این صفحه اینترنتی هستیم. بخش خاصی در رابطه با رویدادهای انتخابات هم در این صفحه ایجاد شده که شما میتونید تازه ترین تحولات و خبرها در رابطه با انتخابات را روی این صفحه اینترنت بخونین، بشنوین و همچنان ببینین. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با مقیم نایب.
رئیس جمهور کرزی مولوی عبدالرقیب، یکی از سران طالبان را که در پاکستان کشته شد، قربانی صلح خوانده است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت انتخابات آینده در این کشور تدابیر لازم داشته باشد. کار 5 پروژه انکشافی از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایت بغلان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. یک واقعه پلیو یا فلج اطفال در ولایت بدخشان شناسایی شده است. پرویز مشرف، حاکم نظامی سابق پاکستان، برای اولین بار به اتهام خیانت در محکمه حضور یافت. بعد از اینکه یک مرد و زن به اتهام زنا سنگسار و هلاک گردیدند، 6 مرد مظنون به دست داشتن قتل آنها در جنوب غرب پاکستان دستگیر شدند. گفتگو بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. معترضان ضد دولتی اوکراین دفتر حزب حاکم رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را در شهر کیف تصرف کردند. گزارش ها از عراق می گویند در نتیجه حملات موترهای بمبگذاری شده در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. و در نتیجه عملیاتی که از سوی مقامات تایلندی به هدف پاکسازی سرک ها و کوچه های شهر بنکاک از وجود معترضان برای انداخته شد، حداقل 3 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شدند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی کردین. حالا رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت. نوبت پخش برنامه های هفتگی میرسن. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری شما، به دنبال آن هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما. باز هم لیزا حیدری استم و عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و روی موضوع داشتن وکیل مدافع در قضایا بحث میکنیم. آقای سیرت، از حضورتان در استودیو جهان سپاس. در ابتدا بر ما بگوین که در مورد گرفتن وکیل مدافع به یک شخص متهم و یا مظنون در قانون چی تصریح شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، به اداره محترم شما و تمام هموطنایی که صدای ما را از طریق رادیوی معظم شما میشنوند، در رابطه با سوال شما باید گفت که در قسمت کسایی که یا افرادی که چی هم از ذکور و یا اوناس باشد، با مجرد مظنون بودن و اتهامشان لله الحمد در قوانین اساسی ملی و بین المللی تصریح گردیده که این اشخاص افراد میتونه وکیل مدافع داشته باشه. در قانون اساسی ماده 31 قانون اساسی صراحت داره در این مورد و همچنان ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم در این مورد صراحت داره که میتونه اشخاص حق خود را از طریق وکیل مدافعی که خودشان منتخب کرده ای عمل را به پیش و انجام. بناهن بخاطر داشتن وکیل مدافع در قوانین ملی ما قانون اساسی هم تصریح گردیده، بین المللی هم وضاحت داره. فقره سوم ماده 18 قانون جزایی معقد، ماده 82 قانون جزایی معقد، همچنان ماده 93 قانون جزایی و 96 قانون جزایی در مورد وکلای مدافع صراحت تصریحا تسجیل و به خاطر افراد و اشخاص مکلفیت از این مردم است تا از موکلین خود دفاع بکنه.
مسئولیت وکلای مدافع از نظر قانون چگونه می باشد؟
بله، به سوال شما باید بپردازم که وکلای مدافع محترم ما اشخاص و افراد که قبل اشاره کردم چی ذکور و چی اناس باشه، به مجرد گرفتاری مسنونین از طرف پلیس عدلی و یا جنایی بگد بگویم، اگر گرفتاری توسط ساراندوالا و یا محاکم زیسلا امر مصدور شده باشه گرفتار میشه. هین گرفتاری یکی از مکلفیت های وکیل مدافع است که در وقت گرفتاری با پلیس عدلی باش. آیا گرفتاری مزنون طبعا جرم در قانون پیش بینی شده باشه و به او جرم گفته باشه، جزا از او تعیین شده باشه، این جرم میگه؟ نه اینکه پلیس به اساس ذوق و علاقه شخصی خود به طور یک مثال یک کس چارمغز برد میکنه، ایرا خوش نداره، چون محیط اجتماعیتون میفهمه که اینمی سبب انحراف از اطفال و یا از اشخاص میشه و یا شاید ای به باخت و برد ای عمل باشه، ایرا دزگیر میکنه، در حالی که اول دزگیری غیر قانونی است و در قانون تصریح نشده. یک مثال گفتیم، به هر حال مظنون گرفتار میشه، توسط قانون باید گرفتار شوه و وکیل مدافع هین گرفتاری شخص باید حاضر باشه که پلیس جنایی مظنون را به چه قسم گرفتار میکنه. آیا وقتی مجرد او را شناسایی میکنه برای از او امی حکم و پارچه از طرف مرجع مربوطه که برای پلیس ابلاغ کرده او را برش میگه یا نمیگه برای مزنون؟ آیا به کدام زنی که مزنون گرفتار میشه او را برش ابلاغ میکنه یا نمیگه؟ آیا مزنون به کرامت انسانیش گرفتار میشه و یا به او غیر عمل میشه که او خلاف کرامت انسانی است؟ ای در وقت گرفتاری مکلفیت پلیس است. بعد از او که پلیس وقتی که مزنون میگیره به مربوطه کارش او را میاره، بعدن دیده شوه که محضر گرفتاری که از طرف پلیس، موقف مزنون، سن و معلوماتی که درج فرمی محضر میشه ای به کدام شیوه میشه؟ آیا به شیوه کرامت انسانی با ای برخورد میشه و یا غیر انسانی؟ آیا از طریق فشار روحی یا دردی که جسمن و روحن به او متاثر میشه، آیا شیوه اظهارات پلیس به ای شیوه است یا غیر؟ در اینجا حق وکیل مدافع گیر هم تحت نظارت و بررسی خود داشته باشه. ضمناً دو سه وقته که معاول ساراندواری میشه، اونجا استنتاق از مزنون به چی شیوه و به چی طریقه گرفته میشه، ایره بررسی داشته باشه وکیل مدافع. و همچنان وقتی که دوسیه محول محکمه میشه، محکمه محترم در میعاد معینه ازی جلسه را دایر کرده و یا خیر، آیا با مدهم حق اجازه داده شد و یا نشد؟ مواردی که لازم است هین انعقاد جلسه قضایی بر یک متهم او را آیا از طرف محاکم برش داده میشه نمیشه، در اینجا هم نظارت از وکیل مدافع است. و همچنان بعد از محکوم شدن و یا در جایی که مزنون شب و بدوباش خود سپری میکنه، در اونجا او حقوقی که قانون محابس برای ازو داده شده و قوانین جزا و غیره که برش داده شده، آیا ازو مستفید میشه و یا خیر؟ تا که دوسیه یک مزنون و یک مدهم نهایی میشه، حق وکیل مدافع است که هم مراحل را بررسی و تحت نظارت داشته باشه، در صورت تخلف به مرجع بالای زیرب ایر ابلاغ میکنه و از معکل خود در اینجا دفاع میکنه که حق اینی ازی نقش شد در اینجا.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه. کسانی که توان مالی برای گرفتن وکیل مدافع ندارند، آنها چطور می توانند از این حق استفاده کنند و قانون در مورد چی پیش بینی کرده است؟
اشخاص افرادی که تحت بازداشت قرار می گیرند در مورد گرفتن وکیل مدافع آگاهی دارن و یا ندارن. اشخاص افرادی که ندارن آگاهی مکلف است پلیس و ساراندوال ایره برش ابلاغ بکنه که خودت اینی حق در این مرحله داری که از جمله حق سکوتش است، حق وکیل مدافعش است، ایره برش ابلاغ بکن. اشخاصی که نمی فهمن از این طریق برشان ابلاغ میشه که تو حق داری، و اشخاص افرادی که میفهمن مشروط به ای که توان پرداخت پول برای وکیل خود نداره. در این قسمت مظنون چی باید کرد؟ در اینجا قانون اساسی تصریح نموده که اشخاص افرادی که در قضایای جنایی متهم میشه و به بطاعت هستند، پول ندارن به خاطر گرفتن وکیل مدافع، در اینجا دولت مکلف است که برای ازوا وکیل مدافع از طریق ریاست مساعدتای حقوقی محترم وزارت عدلیه برای ذات افراد و اشخاص تعیین شوند. و همچنان ماده 19 قانون اجازه موقت در این همچنان صراحت داره که دولت مکلف است برای آن اشخاصی که توان مالی را نداره و به خاطر پیشبرد دعوای خود وکیل ضرورت دارن، دولت مکلف است که به خاطر تعیین وکیل مدافع برشان پول بپردازه تا از حق حقوق مسجله مظنون و یا متهم که در قانون است در چوکات از او وکیل مدافع از موکل خود دفاع کرده باشد، تعیینش به دوش و مکلفیت دولت است. در این مورد مواد صراحت دارد.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی با من لیزا حیدری فراموش نکنید.
رایگیری 1393
ما علاقمند هستیم در انتخابات آینده اشتراک
کارت انتخابات را گرفتم،
کارت رایدی را به دست آوردیم،
ثبت‌نام کردیم، کارت رایدی گرفتیم.
تحلیل ها، عکس العمل ها و نتایج منصفانه و متوازن از رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خاص خودتان خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه داریم با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. ما با ایشان شکایات بعضی از شاگردان که به امتحان کنکور در ولایت بامیان اشتراک کرده بودند در میان گذاشتیم. در جریان این برنامه هم با شکایات و هم با جواب آقای نوربخش آشنا خواهید شد. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام عاجل‌تر.
خودم محمد امالی می باشم از فیریه برزه و لسولی شهرک ولایت پور. مدت 10-12 روز می شود که سرک ما مردم تقریبا 35 کیلومتر قطع شده. هیچ امکاناتی و منطقه ما نمی رسه. ما صدای ما را اگر به مقاماتی بلند برسد امیدواریم که به این درباره همکاری نمایند. با سلام.
به نام خداوند جان آفرین، سلام آقای ظریف نظر و همه کارکنان رادیو آزادی. این جانب مولوی فدایی ورسجپور از ولایت بدخشان و سوالی شکای درواز و اکنون مقیم در کابل می باشم. ولسوالی شکای درواز از جمله ولسوالی های است که از طریق تاجیکستان در بالای دریای آمو پول هم ندارد و مردم این ولسوالی به هزاران هزار مشکلات روبرو می باشند. از یک طرف برف باران های سنگین و پیاهم که در اثری برف کوچ آن جان ده ها تن هموطن من را از سن گرفت، خصوصا در قریه شرینظم به تاریخ 24 دل 1392 روز پنجشنبه ساعت 9 بجه
چند تن رهگذری را که از یک منطقه به منطقه دیگر می رفتن جانه های خیش را از دست دادن. با وجودی که این ولسوالی راه های عبوری آن مسدود می باشند و هیچ کمک صورت نمی گیرد، مسئولین و منصوبین این ولسوالی هیچ گونه توجه خاصی به این مردم بیچاره ندارند. امیدوار هستم که صدای من را و درد دل من را به مقام دولت جمهوری اسلامی افغانستان تکراراً برسانید تا که توجه مسئولین به این ساحه جدیتر و کمک های بشر دوستانه خیش را به محل حادثه برسانند. و سلام فدایی و سجپور.
ما خواهش از این شما سما داریم که همین ولسوالی ولایت قندوز ولسوالی قلعه‌زال بسیار مشکلات زیاد است، برفاری زیاد است، بچه ها کلشان مریض است، کدام دوا بر دولت نمیرست، کدام کلینیک نیست، کدام شفاخانه نیست، مردم بسیار با مشکلات دچار است.
سلام علیکم، اینجا نیست بغت الله ازم میپذرم، حتی از ولسوالی ترگاه نور ولایت بغلان میباشم. مردم ولسوالی ما مردم سردوست میباشد که هم یک مخالف دولت نمیباشد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه های انکشافی را در این ولسوالی روی دست نگرفته است. ما مردم مشکلات زیاد داریم، آب آشامیدنی نداریم، نهره های مایان خراب است. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضامندیم که در این ولسوالی ما آب آشامیدنی و نهره های آب را بازسازی نماید. احترام، صبغت الله هستم از ولایت بغلان ولسوالی گذرگاه نور.
آقای ظرف نظر، ما جاودن هستم از قهر ادراباد، از ولسوالی فیض‌آباد، از ولایت جوزجان با تماس شدیم. در ولسوالی فیض‌آباد کمک از طرف دولت بلاجای یک مؤسسه کمک میآید به غریب بیچاره و همه را نمیته و کمکی که میآید کسی که واسطه دارد او میگیره پیسه یا چیزی که گندمی که یا کوتی چیزی که در باره زراعت چیزی آمد میگیرد، بسیار خود میزند، کسایی که پیسه دارد و ستدارد و دولت از میگیرد در قوم خیش خود نیتا در غریب بیچاره اصلا در بالای سری او توجه نداره. ما از یابدن هستم از قره ادراباد، الوسوالی فازاباد، الولایت جوزیان شما زحمت دارم.
آقای ظرفی نظر، ما از ولایت بدخشان هستیم، الوسوالی درائیم قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمیناً 40 دقیقه ما رای تای میکنیم. 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم. امی عرض مرا به مقام بالا برسانین آقای ظرفی نظر، بسیار از امی آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت، پارلمان، رئیس جمهور بسیار چیزها را وعده کرد، با وعدهش وفا نکرد. ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم، امیر زودتر به امی چیزتان نشر کنین آقای ظرفی نظر. تشکر از شما، خدا حافظ.
السلام علیکم، مولوی محمد خان هستم از ولایت هرات و ولسوالی انجیل. درخواست ما از رئیس معارف آقای وردک این است تا این گونه رفتار دوگانه با ملت افغانستان بازی نکند و به علمای افغانستان تا این اندازه به چشم حقارت نگاه نکند. امروز کسانی که از مدارس علوم دینی فارغ گردیده باشد ولو که لیسانس هم داشته باشد، بازم در مقاصد شهری به حیث که معلم پذیرفته نمی شود. خواهش ما این است تا اینکه این فرمان خود را پس بگیرید. و آقای ظرف نظر، خواهش ما از شما این است تا این فرمان ما را به گوش مسئولین برسانیم. اجرکم علی الله.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما نشر شد، ولی متوجه شده باشید که شما موضوع اصلی یا از فرمان صحبت نکردید. کاش که موضوع را روشن‌تر ارائه می‌کردید. به هر حال امیدوار هستیم که به گوش مسئولین معارف رسیده باشد و به موضوع توجه نمایند. موفق باشید. استاد محترم آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما یک چند پیام داریم که خواستیم شخصا به توجه شما برسانیم که از ولایت بامیان تعداد زیاد از شاگردان که در امتحان کنکور اشتراک کردن شکایت میکنن که در اونجا در وقت امتحان بسیار سوء استفاده ها شد و کسایی که در اونجا مثلا معلم صاحبا یا دیگرا آزادی داده بودن که از هر چیز که استفاده میکنین بکنین. و مثلا یک چند پیام برتون میشنوانیم، باز از شما جواب میگیریم. سیس
بله سلام علیکم رادیو آزادی، برنامه آزادی و شنوندگان پیام بنده را نشر کنین. چندین بار پیام گذاشتم نشر نکردین. امیر شما ارتباط بین دولت و ملت هستین، باید پیام را نشر کنین. پیام ما است که شکایت دارم از پروسه امتحانات کنکور دولت بامیان. همه پروسه امتحان کنکور بسیار به تقلل گسترده را بود. مقامات زیرسالا، مقامات اداری دولتی، ارگانهای محلی در این پروسه بسیار مداخله کردن. واقعا که جای تاسف است که باید دیتور عدالت در نظر گرفته نمیشه. غریب و بیچاره یکسان امتحان باید گرفته شود که اونها هم بتواند در یک جای برسه. همه امتحانات دوباره باید تکرار کنه. همین مقام وزارت تحصیلات عالی در میان بگذارین. تقلب خوب نمیه. واقعا عدالت و فساد در ادارات بامیان به اوج خود رسیده. هر کس پشت واسطه و قوم‌گرایی.
عامر هستم، یکی از اشتراک کننده در امتحان کنکور ولایت پروان. امتحان کنکور در ولایت پروان به طور شفاف صورت نگرفت. در امتحان کنکور تقلب صورت گرفت. از قبیل ها و از طریق موبایل مردم سوال ها را حل میکنند. مایان که زحمت کشیده درس خواندیم، جای ما ایشان را آنها میگیرند. آیا این عدالت است؟ امیدوارم صدای ما را به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانید. چپترها را بیرون میکشیدند، استاده همراهشان کمک میکرد. بعد یک ساعت بعد کلیدار میاد، مزن سوال. خدا حافظ.
بله سلام علیکم آقای فریدی نظر، ما از برایت بامیان به تماس شدیم. همین پروسه کنکور که چند روز ماه پیش برگزار شده بود، ما بررسی کردیم که بسیار یک عالم تقلب صورت گرفته بود در این پروسه. باید امتحانات کنکور در ولایت بامیان سر گرفته شد.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما از ولایت بامیان به تماس پروسه امتحان کنکور دولت بامیان. همیشه پروسه بسیار شفاف نبوده و بررسی های همه جانبه را در طول چندین روز و هفته ما انجام دادیم. ثابت شده که این امتحان هیچ وقت عادلانه نبوده، بلکه با تقلب همراه بوده. به عدالتی در امتحان کنکور ولایت بامیان امتحان در این ولایت برگزار گردید. بسیار با تقلبی گسترده با استفاده از تمام امکانات شاگردان استفاده میکردن، مانند تلفن، ماشین حساب، دستگاه بلوتوث و غیره. چند حیات محدود که از طرف وزارت موظف گردیده بود، آنها به درستی وزارت نمیتوانستند. شاگردان به استادان دلخواه خود دسترسی داشتند و از طرف رئیس شورای ولایتی اطمینان داده شده بود. من چشمدید خود را میگویم. در شروع برنامه رئیس شورای ولایتی به شاگردان گفت امروز به همکاری پلیس تصمیم گرفتیم که پلیس موظف در دروازه ورودی شاگردان را تلاشی نکنند و شاگردان را تعقیب نکنند. همچنان رئیس شورای ولایتی و بعد از مقامات بی‌صدا به زبان خودشان به شاگردان اطمینان دادند و داخل هر صف می آمدند و می گفتند شما به هر نحوی که می توانید از دوستان، استادان پانتون و دیگر استادان استفاده کنید. ما شاهد بودیم که استادان پانتون و استادان دارالمعلمین در این باره با شاگردان بسیار همکاری کردند و با آنها سوالای آنها را به صورت دسته‌جمعی پاسخ می دادند. ما این قبول نداریم، این امتحان باید دوباره برگزار شود. همینجا شاگردان با بسیار راحتی و طور دسته‌جمعی با هم به حل سوالات می پرداختند. استادان که به حیث وزارت موظف بود از استادان پانتون بامیان، استادان پانتون دارالمعلمین بودند که بسیار به راحتی می توانستند استفاده کنند و با شاگردان همکاری می کردند.
سلام، کارگر هستم از دیوان. جواب سوالات قبل از شروع امتحان کنکور در ولایت شیراز برای یک چیز از زورمندان و آقا صاحبان و رئیس صاحبان رسیده بود. آن هم از طریق ریاست دادگاه امنیت ملی زدگیر شد، ورنه در همه ولایت درنی چند سال همین کار شده ولی زدگیر نمیشود. اگر مردم شکایت مینمود آن را تسلیحات یالی رد میکرد. با وصفه که چند سال قبل من از این طریق گفته بودم که امتحان کنکور صرف یک وسیله برای پسران زورمندان و آقا صاحبان و وطنداران بوده، ورنه نمرات 12 ساله شاگرد نزد معارف موجود است. امتحان کنکور یک مسلط معارف بوده صرف برای شاگردان 12 سال رو با عیاشی سپری کرده، ولی در روز امتحان کنکور واسه دارن یا پول دارن گفت اینها جذب میگردن.
استاد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، پیام ها رو شنیدین سب، جواب شما چیه سب در مورد؟
تشکر. خدمت شنونده گران قدر شما باید بگویم که امتحان کنکور ما نظر به گزارش هیئت کنکور ما که با ولایت باستانی بامیان داشتن، اینا گزارش خود ارائه کردن. در اونجا کدام موردی که در اونجا تخطی صورت گرفته باشه یا تقلب یا موارد دیگه یعنی وجود نداره، امتحان به صورت شفاف اونجا برگزار شده و جوانان عزیز ما نگرانی نداشته باشن، ما برای اصل شفافیت تاکید میکنیم.
اما قرار که پیامار ما تعقیب کردیم، اونا بسیار دلایل واضح میگن که استادایی که در بامیان بودن یا کسایی که معزف بودن، اونا حتی سوالا را جوابایش میگفتن. این یک تفتیش مکرر ضرور است یا نیست؟ یک یه دنبال میکنین این موضوع رو دوباره؟
خب یان چیزی را که اقدامات را که وزارت تحصیلات عالی افغانستان در سال 1392 داشت و شروع ماه قلب که برای عقد امتحان کنکور ما پیش رفتیم و در این راستا تا اکنون 170 هزار تن امتحان کنکور در 35 حوزه برگزار شده. این را میرسانه که ما نظارت و کنترل ما بیشتر بوده و کمیته را که خود وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر عقد امتحان کنکور و 300 تن ایجاد کرده از استادای مرکز، مسئولیتشان همی بوده که اینا امتحان کنکور را به صورت بهتر برگزار بکنن. تا کنین ما گزارشای در این خصوص از ولایت رغز امتحان کنکور در ولایت بامیان بوده وجود نداشت. اولین باری است که چنین حرف در خصوص امتحانات رغز امتحان کنکور در ولایت بامیان زده میشه، ولی آن چیزی را که یعنی وجود داره نظر به هیئت گزارش هیئت و استادان معظم در عقد امتحان کنکور تلاش جدی به خرج داده شد و نظارت که صورت گرفت و امتحان ولایت بامیان به صورت شفاف برگزار شده، هیچ گونه مورد نگران کننده وجود نداره.
خب به هر حال نوربخش، ما وظیفه خود اجرا کردیم، پیام های مردم به شما شخصا رساندیم، حالا دیگه از ما گزارش از شما قضاوت دیگه میره میگذاریم به شما صاحب.
ما تشکر میکنم از تلاش شما و از تعداد از داوطلبان امتحان کنکور که امسان در حوزه های مختلف امتحان کنکور اینا امتحان سپری کردن و مخصوصا از داوطلبان امتحان کنکور مربوط ولایت بامیان، اینا مطمئن باشن از این تعدادی که با اونجا استادای ما اعزام شده بودن گزارشان بسیار دقیق بوده و در این راستا هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر که پیام های شنوندای عزیز ما را جواب دادین.
تشکر از شما هم.
فرید احمد قاسمی هستم، از ولایت اردوگان با تماس هستم. برادر از یک سرباز اردو ملی هستم، دو ماه میشم معاشات موقت است. میره لطفا نشه پینگ و عزیز صاحب ویدیوها بشنوید.
پولیس ملی افغانستان هستم، از خنده ها صحبت نکنم، ما شما را حوالا نمیکنه چی رفت هم گفت هست.
ما یک تن از باشنده های دره هستالله اولسوالی هستالله اولایت دکندی میباشیم. از چند سال بدین شد فنگدارای غیر مسئول دره اشتالای بیبندباری زرگویی سر مردم میکند و دست تاریخ شش برج یازده دو نفر را، یکی را به نام محمد ولد موسا، یکی به نام سلطان ولد دیدار را به قتل رساندند. از اون موقع تا حالا هیچ مسئول امنیتی نه ولایت نه ولسوالی نه هم وزارت داخله به درد داد از این مردم گوش ندادن و صدای مردم و صدای کشته شده ها و صدای خانواده های داغدار را به گوش مسئولین نرساندن. خواهش من از وزارت داخله، از مسئولین ولایت دایکندی و همچنین از مسئول تمام ارگان های امنیتی ولایت دایکندی، خواهش من در سنپی ها جلو این فنگارا را بگیرن یا ما مردم مظلوم محروم را از این منطقه کش بزنید. اما توان بیشتر از ظلم و ستم از اینا را دیگه ندارن.
اسمم حاجی داد محمد است، از ولایت کابل در تماس هستم. درباره از این طالبان میگم که همین پاکستانی ها را باید دیگر به لحاظ خدا به لحاظ قرآن، طالبان ما همین و همین مولای ما و دشمن دوست و دشمن خدا بشناسند، دیگر بیاین بشینند به میز گفتگوی گپ بزنند، صحبت کنند، مسئله خود از راه گفتگوی حل کنند. دشمن ما شما سر پاکستان است، هیچ وقت نمیخواهید که در افغانستان امنیت بیاید، لیکن شما خودتان وطنتان خودتان از بیاین امنیت بیارن.
ما میخواستم در مورد شهادت مولوی سید عبدالرقیب خان که در شهر پشاور به شهادت رسید، ما رو تقدیم میکنم، محکوم میکنم. این کار استخبارات پاکستان و ایسای ساید کمباره کشیده، هر کسی گام گذاشته به خاطر مفرقیت و روند سر بدبختانه کو از طرف ایسای پاکستان، از طرف کسایی که دشمنان مردم افغانستان است، دشمنان موجودیت جغرافی برام افغانستان است، به شهادت رسانده شده. و می اساس ما میخواهیم بگویم به طالبان، رهبران طالبان، بزرگان طالبان، مرای مردمتان یک جای شوید، کنار مردمتان قرار بگیریم. آری سای پاکستان نمیخواید شما آلای دست میسازه و به خاطر تخریب کشورتان، به خاطر جلوگیری و پیشگیری و ترقی و پیشرفت و رفاه و آسایش مردمتان و ملتتان و همچنان وطنتان، نهایت بایسی کبان خواهش میکنم که بین مپایسی صلح جای شوین، در روند سیاسی جای شوین، از روند سیاسی شما بخواین به کرسی به قدرت برسین و بالاخره مفتخرانه افتخارانه عاشقانه به وطنتان اگه دوست دارین خدمت بکنین، در کنار مردمتان قرار بگیرین. شهادت مولوی عبدالخالق خان که میخواد با حکومت افغانستان در کاری سیاسی در افغانستان مذاکره بکنه، بازم تقویم میکنم، محکوم میکنم ان شاء الله که دیگه رهبران طالبان، فرماندهان بزرگ طالبان از این پند بگیرن، رد بگیرن که با حکومت خود با مردم خود یه جای شوه. این بهترین راه است که نه با پاریسل سل هر جای شون، نگذاریم زن بیوه شوه، نگذاریم مادر بی فرزند شوه، نگذاریم خواهرتان به شوهر شوه، نگذارین سران و اولاد ای وطن به پدر و به مادر شوند. دیگر بس است، بس است. 40 سال جنگ، 30 سال جنگ، دیگر تا کی جنگ؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07000 84 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07000 84 620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصر.